چه درس میکنیم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه سروران گرامی، انشالله که به برکت این شبهای عزیز خداوند به ما توفیق بده بتونیم تمام زندگیمون رو سراسر مورد رضایت آقا امام از قرار بده. میز رو اینقدر بردید اوور، لیوان هم که اون تشه، میگه هیچ کس دستش نمیرسه. جوده که فکرم تو فکر دفعه بعدی میز رو بلندتر بذاره، فایده نداره که توش نمیرسه که. انشالله که همه عزاداری، علیکم السلام، عزاداری های دوستان هم انشالله مورد رضایت آقا امام عصر علیه السلام قرار بگیر. این شبها شبهای عزیزیست و متعلق به سیدت و نساء العالمینه، متعلق به بهترین زن عالم است، به بهترین بانوی عالم است، به بهترین بانویی که خداوند خلق کرده. در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که انسان میخواد صحبت بکنه، اصلی ترین موضوعی که در خصوص بعد اجتماعی ایشون به ذهن آدم میرسه، نکته دفاع و حمایت از ولایت و ولی است. اینکه ایشون نمونه بارز دفاع از امام خودش بوده، امامی که همه ما انسان‌ها با این امام درگیریم، یعنی همه ما انسان‌ها لاجرم یک رابطه با امام خودمون داریم. همه انسان‌ها، هر کسی پا به این کره خاکی میذاره، یک رابطه با معصوم و اون حجت خدا در روی زمین خواهد داشت. از زمان حضرت آدم ابوالبشر و فرزندانش قابیل و قابیل گرفته تا قیامت، همه انسان ها وقتی که با امام خودشون و حجت خودشون میخواید بسنجیش، از سه دسته خارج نیستن. یعنی همه ما انسان ها باید عضو یکی از این سه گروه باشیم، حتما نمیشه از این سه گروه خارج باشیم. حالا خیلی همون عضو گروه اولیم، خیلی همون که خیلی خوش به حالمون باشه خدا توفیق بده گروه دومیم، خیلی ها عضو گروه سومن. گروه اولی که همه خیلی از انسان ها در نوع رابطهشون با حجت، با ولی، با امام، با پیغمبر زمانشون هستن، کسانی هستن که روبروی اون حجت خدا می ایستن، مثل قابیل که روبروی پیغمبر زمانش که پدرش بود ایستاد، مثل فرزند حضرت نوح علیه السلام ایستاد، مثل ابو جهل که روبروی پیغمبر ایستاد، مثل ابن ملجم، مثل زبیر، مثل طلحه که روبروی امیرالمؤمنین ایستادن، مثل یاران امام حسن مجتبی علیه السلام که ایشون رو ول کردند و به معاویه پیوستند، روبروی امام ایستادن، مثل خیلی از مردم کوفه که روبروی ابی عبدالله ایستادن، مثل خیلی از مردم کوفه و شام که از امام سجاد علیه السلام حمایت نکردند، مثل مردم مدینه که حمایت از امام باقر و امام صادق نکردند، مثل مردمی که امام کاظم علیه السلام رفت زندان و حمایت نکردند. همیشه در همه عصرها خیلی ها هستند که روبروی حجت خدا میستند. یه بار حجت خدا پیغمبره، یه بار امیرالمؤمنینه، یه بار ابی عبدالله است، یه بار امام رضاست، یه بار امام جواد علیه السلامه، یه بار حضرت نوح، یه بار حضرت هوده. همه پیغمبران همه عصرها این گروه هست، گروهی که هیچ موقع ایمان نمیاره ولو این که حجت بهش تمام میشه. حدیث امام باقر علیه السلام، من قبلا اینجا روی این منبر مبارک گفتم که امام باقر علیه السلام میفرماید پیغمبر ما تمامی معجزات رو انجام داد، تمامی معجزات انبیا رو رسول الله برای مردم نشون داد. اینکه پیغمبر ما از همه مقامش بالاتره، یکی از دلایلش همینه که تمامی معجزات رو انجام داد، یعنی با گل پرنده درست میکرد، فوت میکرد زنده میشد، مرده زنده میکرد، همه معجزات رو انجام داد. ابو جهل اومد پیش پیغمبر گفت تو که ادعا میکنی پیغمبر خدایی، فرستاده خدایی، بگو الان من داشتم چیکار میکردم. این داستان رو امام باقر علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر بهش گفت قبل از این که پیش من بیای رفتی فلان نقطه بازار فلان چیز رو خریدی، رفتی خونه دادی به همسرت، گفتی من برم ببینم این آقا، حالا ایشون اسم پیغمبر رو گفت ما ادب میکنیم نمیگیم، که ادعای پیغمبری میکنه راست میگه یا دروغ میگه. پیغمبر چند دقیقه و چند ساعت قبل گذشته ابو جهل رو جلوی جمع بهش گفت و ابو جهل تکذیب نکرد و گفت واقعا همین بود، اما ایمان آورد. خیر، خیلی ها که پیشش بودن شنیدن، تأیید ابو جهل رو دیدن، اما ایمان نه. تو مکه ابن شهر آشوب در کتاب المناقبش نقل میکنه پیغمبر ایستاده بود، چندین نفر اطرافش رو گرفته بودن با پیغمبر بحث میکردن، مباحثه میکردن. یک خانمی یک بچه دو ماهه تو آغوشش بود، داشت رد میشد از اونجا. داستان حضرت یوسف یادتونه، اون لحظه‌ای که با زلیخا به مجادله ایستاد، عزیز مصر دیدش گفت تو داشتی به من خیانت میکردی، به همسر من چشم بد داشتی. حضرت یوسف ایستاد، هیچ دلیلی نداشت از خودش دفاع کنه، قدرت ظاهری در اختیار زلیخا بود. خداوند چه کمکی به حضرت یوسف کرد؟ یه بچه آورد قضاوت کرد، یه بچه آورد که به قدرت خداوند به تکلم اومد، حرف زد، قضاوت کرد که اگر فلان چیز اتفاق افتاده باشه یوسف مقصره، اگر فلان چیز اتفاق افتاده باشه زلیخا مقصره. حرف زد، بچه‌ای که قدرت حرف زدن نداره. تو مکه ابن شهر آشوب میگه یه بچه دو ماهه تو آغوش مادرش داشت رد میشد، پیغمبر ایستاده بود با یه سری افرادی که داشتن با هم بحث میکردن و پیغمبر داشت پیغمبری خودش رو اثبات میکرد و اینا قبول نمیکردن. چشم پیغمبر به اون نوزاد افتاد، اون نوزاد چشم تو چشم پیغمبر شد، گفت السلام علیک یا رسول الله یا محمد ابن عبدالله. پیغمبر بهش گفت من اینه تعلم و انی رسول الله، تو از کجا میدونی من رسول خدام؟ اون بچه دوباره به حرف اومد، گفت علمنی رب العالمین و روح الامین، خدا به من گفته و حضرت جبرئیل. ابن شهر آشوب تو کتابش خیلی قشنگ داستان رو نقل میکنه، چندین دقیقه مکالمه بین پیغمبر و اون نوزاد رو میگه، حالا دیگه وقت نیست ما نمیگیم، با هم صحبت کردن و آخر سر اون بچه همونجا از ذوق از دنیا میره، یه بچه دو ماهه تو آغوش مادرش از دنیا میره، عاقبت به خیر از دنیا میره. دو ماه زندگی کرد، با پیغمبر تکلم کرد، حرف زد و عاقبت به خیر تو همون لحظه از دنیا رفت. خیلی از افراد اونجا بودن ولی ایمان نیومد. گروه اول مقابل پیغمبر نیست. ابن شهر آشوب تو کتابش در کتاب المناقبش، این عالم بزرگوار شیعی، این معجزه پیغمبر رو نقل میکنه و افرادی که اونجا بودن ایمان نیاوردن. گروه اول خیلی گروه خاصی هستن و همیشه هم وجود دارن، گاهی اوقات مستقیم روبروی معصوم و حجت خدا میستن، گاهی اوقات مقابل کسی که اهل بیت رو دوست داره، مقابل کسی که حجت خدا رو دوست داره. سلیمان ابن عبدالملک فرزند عبدالملک دشمن اهل بیت، اگر کسی محب اهل بیت بود ایشون باش دشمنی میکرد. شخصی است به نام موسی بن نصیر، از فرماندهان و لشکریان سپاه، انسان قدرتمند از لحاظ نظامی و سرشناس در جامعه، ولی محب اهل بیت بود. هر کاری که سلیمان کرد که ایشون رو بیاره تو تیم خودش، تو جبهه خودش در مقابل اهل بیت نتونست. علاقه به اهل بیت داشت، حلال زاده و حلال خور بود، یه فرزند داشت به نام عبدالعزیز. سلیمان اومد این بچهشو گرفت، سرشو گوش تا گوش برید، فرستاد برای موسی بن نصیر که بهش بفهمونه که الان که با من نیستی طرف تیم و جبهه اهل بیت این سختی ها به تو وارد میشه. جبههی که در مقابل حجت خدا وای میسه همیشه وجود داره، از زمان حضرت آدم تا زمان پیغمبر، زمان ائمه و زمان ما، مثل افرادی که در مقابل ابی عبدالله ایستادن، مثل یزید که از همون اول در جبهه مقابل اهل بیت بود. در عصر ما هم، زمان ما هم افراد هستن، کسایی که مستقیم در مقابل اسلام ایستادن. گروه دومی که در مقابل حجت خدا یک رفتار دارن، مؤمنین خاصن که همیشه مطیع محض حجت خدا. حالا حجت خدا میخواد حضرت آدم باشه، حضرت نوح باشه، حضرت ابراهیم باشه، حضرت عیسی باشه، پیغمبر باشه، امیرالمؤمنین باشه، فرقی نمیکنه، آقا امام عصر باشه، در عصر خودشون صلوات بفهمه. حاجا خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، مصاحبه میکنیم ما در محضر شما، بی ادبی است. اون گروه دوم گروهی هن که همیشه مطیع محضن، مثل شرطت الخمیس، اون پنج نفری که با امیرالمؤمنین بیعت کردن و گفتن یا علی ما همیشه پا در رکاب تو خواهیم بود، همیشه به پای تو میستیم، هرچی شما دستور بدی ما انجام میدیم، بیچونه چرا. اگر شما بگی فلان کار انجام بده ما انجام میدیم، چرا نمیگیم. ما خیلیامون اگر ولیمون، اماممون، جانشین اماممون، کسی که از طرف امام بر ما حاکم شده یا مستقیم یا غیر مستقیم، ولی فقیهمون یه حرفی بزنه، گاهی اوقات دنبال دلیلش میگردیم. دلیلش چیه؟ چرا؟ گاهی اوقات ما واقعا نمیفهمیم. چون ما نمیفهمیم میگیم اشتباس. اون شرطت الخمیس میگفتن یا علی هرچی تو بگی ما انجام میدیم، با اینکه میدونیم هم درسته، ولی ازت هم نمیپرسیم دلیلش چیه، ازت هم نمیپرسیم نتیجش چی میشه، فقط یک چیز میگیم، میگیم چشم. گروه دوم در مقابل با حجت خدا اینجوری هن، هرچی تو بگی ما میگیم چشم، چرا نمیگیم، نتیجه رو نمیگیم، نمیگیم آیا موفق میشیم یا موفق نمیشیم. بقول حضرت امام، ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. اون پنج نفر و علی بن ابی طالب اینو میگفتن، شما بگی ما میگیم چشم انجام میدیم، ولی یه شرط داره، یه شرط برای امیرالمومنین گذاشتن، گفتن ما این کار انجام میدیم، شما هم یه کاری باید برای ما انجام بدیم. امیرالمومنین گفت چه کاری؟ گفت شرطش اینه که ما هم تو این دنیا، هم توی برزخ و هم توی قیامت و در بهشت همیشه کنار شما باشیم، دوش به دوش شما باشیم. و امیرالمومنین قبول کرد و هر پنج نفرشون عاقبت به خیر از دنیا رفتن. گروه دوم همچین افرادی هستند، مثل ابوذر، مثل سلمان که هوا امیرالمومنین. میگن سلمان اصلا میل به هیچ چیز پیدا نمیکرد مگر اینکه علی بن ابی طالب اون چیز رو دوست داشته باشه. ابوذر و سلمان تو کوچه‌های مدینه راه میرفتن، میگفتن بچه‌هاتون رو بیارید چهره مبارک علی بن ابی طالب رو ببینن، اگر لبخند زدن بدونید حلال زادن. اینقدر محب علی بن ابی طالب و مطیع محض علی بن ابی طالب بودن در جزئی ترین مسائل. در گروه دوم که مطیع حجت خدا هستن، از حضرت آدم ابوالبشر که اولین پیغمبر بوده، این گروه وجود داشته تا زمان امام عصر علیه السلام، در زمان ما هم بوده. فکر نکنیم این گروه دوم افرادی هستن که از همون اولی که به دنیا آمدن آدم های خیلی خاصی بودن، نه، آدمای عادی بودن که تو مکتب اهل بیت معرفت اهل بیت رو یاد گرفتن و رشد کردن، ولو اینکه تو فضای نامناسب بودن. گاهی اوقات ما جوونا میگیم آقا الان فضای گناهه، ما نمیتونیم خودمون رو نگه داریم، الان همه چی برای گناه فراهمه، پس تقصیر ما نیست. الان که با یه گوشی که به اندازه کف دست ما میتونیم به راحتی گناه کنیم، به همون شکلی که میشه به راحتی هم پیشرفت کنیم و به خدا برسیم. همه چی برای گناه فراهمه، پس اگر ما گناه کنیم مقصر ما نیستیم. این یک حرفی است که خیلی این روزا گفته میشه، ولی فکر نکنیم فقط الان مال زمان ماست. شما اگه به چندین سال قبلم برگردید، بعضی افراد بودن که تو بدترین مکان و بدترین نقطه بودن، ولی دین و ایمان خودشون حفظ کردن، شدن جزو گروه دوم. شهید صیاد شیرازی، یک ارتشی که تو آمریکا تحصیل کرده، تو آمریکا تحصیل کرده، ببینید روحیاتشو، ببینید بر علکی که نشد جزء گروه دوم، علکی نشد که یک مرجع تقلید، یک مجتهد، ولی فقیه بیاد از یک ارتشی که یه زمانی سرباز زمان طاغوت بوده اینجوری حمایت و حرف بزنه. میدونید که شهید صیاد روزی که شهید شد، وقتی که تشییع شد و به خاک سپرده شد، فردا صبحش بعد از نماز صبح اولین کسی که رفت براش فاتحه خون حضرت آقا بود. رفت گلزار شهدا، نمیدونم گلزار شهدای تهران رفتید یا نرفتید، بردید بچه‌هاتون رو حتما ببرید، خیلی زیباست. اصلا گلزار شهدا نمیخوام بگم خدایی نکرده شهدای شهرهای دیگه خیلی پنه، ولی گلزار شهدای تهران یک شهدای خاص داره، یک شهدای ویژه داره، شهدایی هستن که بعضی‌ها زندگی نامه‌هاشون نوشته، شهدایی که بعضی‌هاشون امام عصر رو دیدن، بعضی‌هاشون امام حسین رو دیدن، شهیدای بسیار خاص داره. خود حضرت آقا هر چند وقت یک بار میره همین شهدا رو زیارت می‌کنه، شهدایی که مثل من و شما تو این دنیای عادی زندگی می‌کردن، بعضی‌هاشون بچه پولدار و مایه‌دار بودن، بعضی‌هاشون بچه فقیر بودن، ولی به چه جاهایی رسیدن. حضرت آقا بعد از نماز صبح رفت بالا سر قبر شهید صیاد و یک خاطره از حضرت امام گفت. گفت شهید چمران وقتی که شهید شد، فرداش حضرت امام گفت من دلم برای چمران تنگ شده. برای کدوم فرد؟ یک فرده که طلبه هم نیست، درس فقه هم نخونده، اصول نخونده، اصلا تو حوزه علمیه نبوده، روحانی نبوده، یه دانشجو، یه استاد دانشگاه که تو آمریکا درس خونده، یک مرجع تقلید مثل حضرت امام که رهبر میگه حضرت امام بعد از انبیا فردی استثنایی بود، همچین شخصی میاد در مورد یک آقای عادی که تو آمریکا تحصیل کرده، استاد فیزیک بوده، استاد دانشگاه است، میاد چجوری از ایشون تعریف میکنه که من مجتهد، من مرجع تقلید، من رهبر، من بنیانگذار یک حکومت، میگم دلم برای این فرد تنگ شده. چه مقامی داره شهید چمران که حضرت امام در موردش اینجور میگه؟ آقا اینو گفت، بعد این جمله رو گفت که منم دلم برای صیاد تنگ شده. یک روز بعد از شهادتش، دو سه روز بعد از شهادتش که شهید شد و بعد خاک سپاری شد. چرا اینو میگه آقا؟ یک رهبر، یک مرجع تقلید به یک ارتشی که تو آمریکا درس خونده. چون شهید صیاد واقعا الحق جزء گروه دوم بود. شما وقتی که زندگی فردیشو نگاه میکنید و زندگی بعد اجتماعیشو میبینید، انسان عجیب غریبی بود. توی عملیات مرصاد و توی جنگ، چون واقعا فرمانده بودیشون، یک فرمانده متبحر، میگن اینقدر پرتلاش بود، یه بالش گذاشته بود تو هلیکوپتر، هر موقع میخواست از یک منطقه به یه منطقه دیگه بره که ربع ساعت 20 دقیقه تو پرواز بود، اونجا میگرفت میخوابید و در مجموع 24 ساعت به 2 ساعت نمیکشید خوابش، اینقدر پرتلاش بود، پرتلاش ویژه. ولی همین فرد انسانی متواضع، تو بعد اجتماعیش انسانی پرتلاش، تکلیفش جنگ محکم ایستاده بود، تو بعد فردیش یه انسان متواضع. در کتاب خاطراتش نقل میکنه افرادی که باش بودن، میگفت یه شب ساعت 2:30 رفتن به یک گردانی سرکشی کنن. اون موقع شهید صیاد یا فرمانده تیپ بود یا فرمانده لشکر بود. 2:30 4-5 نفره رفتن. وقتی که نزدیک به اون گردان میشدن، تو میدان نظامی جنگی بود دیگه، این سرباز ایستاد. اون کسی که با شهید صیاد بود گفت که از نو فرمانده داره میاد. از نو یعنی فرمانده داره میاد. این یک اصطلاح نظامی به کار برد. اون سرباز میگه من ترسیدم. 3-4 نفر دارن میان. میگه فرمانده داره میاد. میگه دوباره ایستاد. دوباره اون کسی که باش بود گفت از نو فرمانده داره میاد. گفت من باز ترسیدم. ایست سوم داد. دوباره همون ندار اون کسی که با شهید صیاد بود گفت. و این همچنان نزدیک میشدن. اون سرباز نارنجکش رو در آورد، زامنش رو کشید، پرتاب کرد به سمت شهید صیاد شیرازی و اونایی که بودن. در جا متوجه شدن که نارنجک به سمتشون پرت شده، همشون پراکنده شدن، منفجر شد، چند تا ترکش به شهید صیاد شیرازی خورد، همون لحظه بردنش بیمارستان. فردای صبحش وقتی حالش بهتر شد، به هوش اومد، اولین چیزی که پرسید گفت اون سرباز الان کجاست؟ گفتن آقا تنبیهش کردیم، فرستمش بازداشتگاه، براش اضافه میزنیم، دادسرای نظامی هم میفرستمش، پدرش هم در میاریم. یک فرمانده در مقام قدرت همه کار میتونه بکنه الان، همه هم میشناسنش. دادسرای نظامی که پدرش رو در میاره، اضافه که میخوره، پدرش هم در میارن، یه نامه هم مینوشت دیگه نابود بود. گفت اون سرباز رو باید تشویق کرد، ما مقصریم، فرمانده گردان رو باید تنبیه کرد که بدون اینکه اطلاع بده ما رو برده، و مقصر منم که حواسم نبود و افکسایی که اطرافم بودن. اون سرباز باید تشویق بشه. انسان متواضع رو ببینید، اگه ما بودیم و قدرت بودیم، گاهی اوقات میگیم عادیه، ولی وقتی که قدرت دستته خیلی سخته. اگه ما قدرت دستمون باشه و اون موقع بگذاریم، اون موقع مرده. شهید صیاد قدرت دستش بود و گذشت. تو بعد فردیش همچین فردی بود. شهید سید علی حسینی فرمانده اطلاعات سپاه ششم مشهد، یک کتابی است به نام ساکنان ملک اعظم، کتاب خاطرات شهداست، فکر کنم مال شهید حسینی عدد 3 یا 4 باشه. این کتاب جیبیه، هر خاطرهش در حد 4 خط 5 خط، خوب آدم بخونه، خیلی هم لذت بخشه و واقعا انسان میشناسه شهدا رو. و اگه آدم خاطرات شهدا رو بخونه متوجه میشه شهدا از جنس همین مردم بودن که به جاهای رسیدن. ایشون که شده جزو گروه دوم، شده مطیع محض حجت خدا، پشتیبانی میکنه از ولی فقیهش، نه از امام زمانی که الان روبروی ماست، نه امام زمان الان غائبه، از ولی فقیهش شهدا اینجوری حمایت کردن، از جانشینش اینجوری حمایت کردن. شما وقتی که وارد بعد اجتماعیش میشید ببینید چه فرد خاصی بوده شهید حسینی، وقتی وارد بعد فردیش میشید ببینید انسان یک انسان عالم به تمام معناست. شهید منفرد نیاکی از فرماندهان شهید ارتشه، یک پیرمرد ارتشی که آخر سرم شهید شد، خدا رحمتش کنه، انسان بزرگواری بود. توی یک عملیاتی قبل از عملیات با شهید حسن باقری میان پیش سپاه مشهد، یک زمین رملی بوده، خاک رمل بوده، شهید منفرد نیاکی میگه اینجا نمیشه عملیات کرد، من ارتشیم، من تجربه دارم، من درسشو خوندم، اینجا نمیشه عملیات کرد. شهید حسینی میگه بسوارش به من. شهید نیاکی میره، بعد از یه مدتی برمیگردن، وقتی که شهید منفرد نیاکی میاد گریش میگیره، میگه امام با شما جوونا چیکار کرده که ایمانتون اینقدر قوی شده که شما یکی یک روز درس نظامی نخوندید همچین طرح نظامی ریختید، یک انسان پرتلاش. شهید نیاکی میگفت تانک از اینجا حرکت نمیکنه، اگه تانک بره توی رمل گیر میکنه. شهید حسینی یه طرحی ریخت که به راحتی تانک‌ها از تپه‌ها هم بالا میرفتن، که همونجا گریه کرد با شهید حسن باقری، شهید حسینی و شهید نیاکی. تر شهید حسینی بود، یک انسان پرتلاش، توی بعد اجتماعیش تکلیف مدار، تو بعد فردیش از تهران اومدن تو سپاه مشهد، میخواستن داره عملیات جلسه بذارن، دنبال معاون اطلاعات میگشتن که معاون اطلاعات باید تو جلسه باشه، کارهای اطلاعاتی رو انجام بده، مباحث اطلاعاتی رو به ما بگی، تو عملیات مشکل بر نخوریم. نمیشناختن شهید حسینی رو، گفتن آقای حسینی کجاست؟ چند نفر اشاره کردن، گفتن اونجایی که پیش تانکر نشسته داره ظرف میشوره. اینایی که از تهران اومده بودن توپیدن به اون افراد، گفتن ایشون مسئول اطلاعاته، ایشون نمیذارید ظرف بشوره؟ کسایی که تو اون سپاه بودن گفتن اگه جرأت داری برو بهش بگو ظرف نشور، نوبتیه، هر کسی نوبتش بشه میره این کارو انجام میده. تو بعد فردیش و بعد شخصی و خانوادگیش یک انسان ویژه، تو بعد اجتماعی انسان پرتلاش. کسایی که جزء گروه دوم شدن، جزء مؤمنین شدن، به راحتی نشدن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، تکلیف مداری کردن و به اینجا رسیدن. گروه سوم، گروهی که خیلی از ماها عضوش هستیم و انشالله نباشیم و بریم جزء گروه دوم، افرادی هستند که در مقابل حجت خدا، در مقابل امام، در مقابل ولی، کسایی هستند که دوست دارن ولی خدا رو، دوست دارن امامو، دوست دارن حجت خدا رو، ولی تو عمل پاشون میلغزه. از لحاظ قلبی دوست دارن، گریه میکنن، لباس مشکی میپوشن، تو عزاداری ها سینه میزنن، روزه گوش میکنن، مجلس میگیرن، توی شادی ها مجلس برگزار میکنن، شیرینی میدن، اما تو عمل کم میذارن. اونجایی که باید حرف معصوم انجام بشه کم میذارن. گاهی اوقات حرف معصوم در زندگی شخصی ماست، توی نمازامون، توی روزهامون، توی نمیدونم زکات و خمسمون، فروع دینمون، توی نگاه کردن به گوشیمون، توی نگاه کردن به فیلمامون، توی برخورد با همسرمون، توی برخورد با برادرمون، با خواهرمون، با پدر مادرمون، تو بعد فردیمون. شهدا اگر به جای رسیدن، فقط ما بعد اجتماعیشون رو داریم میبینیم. اینکه میگن شهید حسن باقری مغز متفکر جنگ بود، اینکه شهید چمران مغز متفکر جنگ بود، بعدهای اجتماعیشون به ما رسیده. بعد برید خاطراتشون رو بخونید، بعدهای فردیشون رو ببینید. شهید باقری اگه شد شهید باقری، اول تو خانواده‌اش جهاد کرد، اول اخلاق خودش رو درست کرد. شهید چمران اول اخلاق خودش رو درست کرد. شهدا اول اخلاقشون با برادر و خواهر و زن و بچه‌شون رو درست کردن، بعد به جایی رسیدن. ما تو مقام عمل اگه کم بذاریم میشیم مردم کوفه. مردم کوفه اهل بیت رو دوست داشتن، نامه نوشتن براش. امام حسین روز عاشورا با انگوش اشاره میکرد، میگفت فلانی تو خودت برای من نامه نوشتی. کسایی که تو عاشورا روبروی ابی عبدالله ایستادن مردم شام نبودن، مردم کوفه بودن، کسایی بودن که امام حسین رو قبلا دیده بودن، امیرالمومنین اونجا حکومت کرده بود، امام حسن رو دیده بودن، امام حسین رو دیده بودن. توی کوفه وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها اسیر شد، اینها حضرت زینب رو دیده بودن. زنهایی که اومده بودن برای مشاهده، زنهایی که سنگ می‌زدن و مسخره می‌کردن، قبلا حضرت زینب رو دیده بودن. حضرت زینب معلم بود، میشناختن زینب رو، میدونستن زینب دختر امیرالمومنینه، ولی روبروش ایستادن. دلیلش چی بود؟ کافر بودن از همون اول؟ خیر، دوست داشتن اهل بیت، اما تو مقام عمل، تو امتحان الهی باختن. وقتی که خدا خواست امتحان الهی رو بگیره، باختن و شکست خوردن. بعد مراقب باشیم ما تو زندگیمون جزء کدوم دسته میشیم. الان دشمن فقط وارد بعد اقتصادی نشده، فقط وارد جنگ نظامی نشده. مقام معظم رهبری در یکی از این سخنرانی‌هاش بعد از این حوادث اخیر یک جمله‌ای گفت که معمولاً آقا این جمله رو همیشه پراکنده میگفت، ولی این دفعه مستقیم پشت سر هم گفت. یکی این که دشمن رو بشناسید، همیشه میگفت دشمن رو بشناسید، ولی این دفعه اول گفت یک، دشمن رو بشناسید، بدونید دشمنتون کیه. دو، بدونید دشمن تو کدوم جبهه داره کار میکنه. کدوم جبهه داره کار میکنه؟ جبهه اقتصادیه، جبهه نظامیه، جبهه اعتقادیه. بدونید با چه عملیات و چه ترفندی و چه راهکاری داره میجنگه. و سه، برید در مقابلش ترفندها و مقابله به مصر رو یاد بگیرید. برید یاد بگیرید. الان یکی از بعدهایی که دشمن وارد شده جنگ اعتقادیه و داره اعتقاد ما رو نسبت به اهل بیت تضعیف میکنه. چون که میدونه فقط و فقط بعد نظامی موفقیت نمیاره. شما اگه جملات مقام معظم رهبری رو گوش بکنید در زمانی که داره در مورد دشمن صحبت میکنه، اول از ایمان مردم صحبت میکنه، اول از حمایت مردم صحبت میکنه. اینکه مردم ما متدینن، همون مردمی که حضرت آقا گفت ببینید چه تشییع جنازه‌ای برای شهید سلیمانی کرد. اول آقا سر ایمان مردم میره، ایمانی که باعث میشه دشمن کوتاه بیاد، و دومیش بعد نظامیه که هر دوش باید باشد. ایمان بدون بعد نظامی هم به درد نمیخوره. این که الان خیلی هم میگن آقا چه دلیلی داره ما بیایم برای مسائل اقتصادی که الان دشمن داره فشار میاره بریم مذاکره بکنیم، چه اشکال داره؟ حالا به جایی که 10 تا موشک داشته باشیم 2 تا موشک داشته باشیم، به جایی که 4 تا موشک داشته باشیم 1 موشک داشته باشیم. ما که مردم قوی هستیم، همونجوری که تو 8 سال جنگ ایمان داشتیم و بدون موشک و بدون سیم خاردار جنگیدیم، الان هم بریم مذاکره بکنیم، اگر خواست اتفاقی بیفته، اگر خواست اتفاقی رخ دهد، بازم همون مردم هستن. آقا فکر کنم 15 یا 20 سال پیش گفته بود کسایی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن یا خائنن یا هنوز الفبای سیاست رو بلد نیستن. این حماقت محضه. ما اگه تو 8 سال جنگ تحمیلی سیم خاردار نداشتیم، دلیلش این بود که تحریم بودیم و دشمن نمیداد، و ما چه سختیایی کشیدیم و ما چقدر شهید دادیم به خاطر اینکه قدرت نظامیمون قوی نبود. ولی الان که قدرت نظامیمون قویه، یکی از دلایل اینکه دشمن جرأت حمله نداره همینه، قدرت نظامی. ولی باید دقت کنیم فقط و فقط وارد بعد نظامی هم نشیم. الان دشمن وارد بعد اعتقادی شده و داره ایمان مردم رو مورد هجمه قرار میده. در بعضی موارد موفق شده، در خیلی از موارد موفق نشده. مستاق بارزش که موفق نشده، شما همین تشییع جنازه یک شهید رو وقتی میبینید که مردم چجوری برای یک شهید اینجوری عزاداری میکنن و به خیابان میان، حاضرن جانشون رو فدای اسلام و ولایت بکنن. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم به حق این شبهای عزیز، به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها که اولین و اصلی ترین حامی ولایت بود، بتونیم از ولایت، از دینمون، از مذهبمون حمایت کنیم، از ولی فقیهمون حمایت کنیم، و انشالله همه امیدهای دشمن رو انشالله ناامید کنیم. عرض ادبی کنیم خدمت ابا عبدالله علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگه این چراغا را کلن خاموش بکنید هم نمیشه. این شبها شبهای مصیبت امیرالمؤمنین علیه السلام. مرحوم شیخ مفید در کتاب الاختصاص میگه دو روز سخت‌ترین روزهایی بود که بر امیرالمؤمنین گذشت. اولیش روز شهادت پیغمبر بود و دومیش سقیفه بود که بعد به خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها حمله کرده. امیر المؤمنین خیلی سختی کشید. اول مظلوم عالم وقتی که خدا این امتحانه و این بلا رو برای اینکه مقام امیر المؤمنین رو بالاتر ببره به وجود آورد. چه سختی هایی که امیر المؤمنین کشید، چه شب هایی که تنها بر سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها می رفت و نجوا می کرد. امشب بنا به تاریخ دیگه خونه امیر المؤمنین فاطمه زهرا نداره. چراغا رو کلن خاموش بکنید. امشب حسنین بی فاطمه زهران، امشب کسی نیست بیاد موهای زینب رو نوازش کنه. یتیمان امیر المؤمنین امشب بی کسن. امیر المؤمنین خودش حسنین رو خوابون، زینب رو خوابون. وقتی که دید همه خوابیدن رفت به سمت قبر بیبی فاطمه زهرا. ابن عباس میگه خیلی از شبها امیر المؤمنین با من میومد، با هم میرفتیم. هر موقع میومد بالای قبر فاطمه زهرا، قبل از این که بخواد درد و دل کنه میگفت خدایا سپیده سر نزنه که بتونه بیشتر با فاطمه زهرا درد و دل کنه. ابن عباس میگه همین جوری که داشت درد و دل میکرد، صورت مبارکش رو بر خاک سرد قبر فاطمه زهرا گذاشت. لبان مبارک امیر المؤمنین تکون میخورد و درد و دل میکرد. یک لحظه دیدم خوابش برد. ابن عباس میگه دیگه صداش نکردم، گذاشتم بخوابه. چند دقیقه گذشت، سراسیمه از خواب بلند شد، گفت ابن عباس بیا برگردی. گفتم علی جان، شما هر شب دعا میکردی سپیده سر نزنه، چی شده امشب میگی سری برگردی؟ تازه اومدی. گفت ابن عباس تو عالم رؤیا فاطمه زهرا رو دیدم. گفت علی جان، شما اینجا بالای قبر من خوابت برده، ولی یتیمان من تو خونه بیدار شدن. ابن عباس میگه امیرالمومنین دوان دوان اومد. میگه دقت کردم حسنین اومدن سمت امیرالمومنین، زینب سلام الله علیها پشت سر حسنین بود. آقا امیرالمومنین اول زینب رو بغل کرد، رو پاهاش گذاشت، نوازش کرد. عشق از چشمان امیرالمومنین سرازیر شد. زینب کبرا با اون دستای کوچیکش اشکای امیرالمومنین رو پاک میکرد که پدر جان قصه نخور، اگر مادر نیست من هستم.